بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان گرامی، امیدوارم در پناه خداوند مهربان سربلند و دلشاد باشید. همیشه و همه وقت التماس دعا.
إلهي عظم البلد والبلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إلهي عظم البلد
وبر هر خفا
وانكشف القطاع
وانقطع الرجاء
وضاقت الأرض
ومنات السماء
وأنت المستعان
وإليك المشتكى
وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قل الأنبذت فرضت علينا طاعته
وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحبهم
فرجا فاجلا قريبا
كلمح البصر أو هو أرى. يا محمد يا علي يا علي يا محمد احياني فإنك ما كافيان وأسراري فإنك ما ناصر.
يا مولانا يا صاحب الزمان
الغام الغام الغام.
أدركني أدركني أدركني.
الصاع الصاع الصاع.
الأجال الأجال
يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیبه بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم دعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فورا بلا سرت اومد دیگه، دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی حضرت امیر فرمودن: الهی ما اظن که تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. خدایا من گمون نکنم راجع به تو که من رو در مورد حاجتی که عمرم رو در طلب این حاجت از تو گذروندم و فنا کردم منو ناامید بکنی. من که فکر نمی کنم. ببینید یه حاجتی داره هر انسانی که بر اون حاجت عمرش رو صرف میکنه، عمرش رو میگذاره، وقت میگذاره، دار و ندارش رو میگذاره، تمام هستی و وجودش رو مایه میگذاره. از تعمیری حاجتی داره و اون حاجت با توجه به این تعابیری که در همین دعا و مناجات اومده قرب خالصانه خداوند است و نهایت تقرب و نزدیکی به خدا و خدایی شدن کامل. برای کسانی دیگه ممکنه این حاجت شکل دیگه داشته باشه، مثلا یکی این حاجتش شهادت باشه، این شهدای مدافع حرم، این شهدای عزیزمون در دفاع مقدس. وقتی انسان وصیت نامه هاشون رو میخونه و سرنوشتاشون و صحبتاشون رو با اینکی اون یکی میبینه، حاجت اینا شهادت بود، عمرشون رو در این مسیر گذاشتن که از خدا این رو بخوان. این حاج قاسم سلیمانی بنده خدا چقدر آرزوی شهادت داشت، به چطور در تمام تعابیرش و گفتارهای خصوصیش به این نکته اشاره کرده بود. هر کسی حاجتی داره دیگه. بعضی هم دون همتن حاجتشون همین مسائل دنیاویه، خدای باغ بخرم، ویلا بخرم، چه میدونم خونه بخرم، ملک داشته باشن، از این حرف. به هر حال هر کسی حاجتی داره که عمرش رو رو اون حاجت گذاشته، فهمت خدای من گمون نکنم تو با اون کرمت من بیچاره که یه عمر وقتمو گذاشتم برای حاجتی و از تو با جدیت شب و روز ازت خواستم بخوای منو ناامیدم بکنی، من که گمون نکنم. و عجب خوشگمانی و حسن ظن خوبیه به خدا. مگه میشه به خدا غیر این گمان داشت؟ خدا به اون کرم و بزرگواری بعد ببینه ما این همه داریم این حاجت رو با تضرع می‌خوایم، عمری گذاشتیم، وقتی گذاشتیم، ریشمون سفید شد تو این مسیر، بخواد کرم نکنه؟ آخه مگه میشه ما چطور به خدا چنین گمانی داشته باشیم؟ در ادامه میفهمد: الهی فلک الحمد و ابدا ابدا دائما سرمدا یزید و ولا یبید و کما تحب و ترضا. خدایا همه انواع اقسام حمد اختصاص به تو داره، به صورت ابدی، به صورت ابدی، دائمی، سرمدی، یعنی جاودانه که هیچ وقت انقطاع نداره، همیشه 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 علت دوام، حمدی که روزافزون هست و هیچ وقت فانی نمیشه و نابود نمیشه، همون گونه که تو میپسندی و راضی هستی و خرسندی. اون حمد به تو اختصاص داره و از طرف ما اون حمد برای توست. ما زبانمون گویای به اون حمد در پیشگاه تو، حمدی که همیشگی باشه، رو به افزایش باشه و مورد رضایت و خرسندی تو باشه و تو بپسندی. اون حمد رو از نایه ما بپذیر که شامل حال ما هم بشود، آثار این حمد. و عزیزان، حمد گفتن خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان تأثیر داره و انسان رو همراه میکنه با همه موجودات. یسبح لله ما فی السماوات و الارض کلون یسبحون به حمد ربهم، همه دارن تسبیح گوی حمد خدا هستن. و وقتی که انسان مشغول حمد میشه داره با همه موجودات همراهی میکنه. حمد خدا در زبان ما که از الطاف خدا به ماست و نباید این لطف رو از دست بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
معرفت امام زمان عجل الله تعالی فرج الشریف چگونه حاصل می شود؟ به روایت حجت الاسلام و المسلمین محسن کافی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. یکی از مباحثی که در بحث امامت عامه مطرح است این است که شرایط امام چه شرایطی باید باشه از نظر عقلی و نقلی. به اجمال عرض می کنم که رهبران آسمانی به ویژه امامان معصومین ما باید دارای 4 ویژگی باشند. اولین ویژگی که امامان ما لازم دارند آن است که باید منتخب خود خدا باشند. همان گونه که پیامبر منتخب خداست، امام هم باید منتخب خدا باشد. اگر بپرسید چرا فقط خدا حق انتخاب داره، میگیم به 2 دلیل ساده. دلیل اول این که کسی میتواند رهبری جامعه و زعامت امور عامه را در دین و دنیای مردم به عهده بگیرد که هم ظاهرش خوب باشه و هم باطنش، و از باطن مردم کسی خبر ندارد جز خدا، پس خداست که حق انتخاب داره. دومین دلیل این که رهبر آسمانی هم باید امروزش خوب باشه و هم فرداش. اگر رهبری امروز انتخاب شد به عنوان رهبر آسمانی، فرض کنیم که امروز ظاهر و باطنش هم خوب بود اما از فردای او کسی خبر نداره، این شایسته رهبری نیست. باید فردای او هم مثل امروز تضمین شده خوب باشه و این فردا برای کسی روشن نیست مگر خدا. پس اون کسی که از باطن خبر دارد خداست، اون کسی که از فردا خبر دارد خداست. این از که حق انتخاب رو ما عقلن و نقلن به خدای متعال می دهیم و بس. ممکنه به ذهن شما بیاد خب پیامبر هم می تواند مثل خدا باطن افراد رو ببینه یا از فردای افراد خبر بده. چرا پیغمبر حق انتخاب نداره، فقط خدا حق انتخاب امام رو داره؟ عرض می کنیم که پیغمبر با راهنمایی خدا، با الهام خدا، هم از باطن افراد خبر داره هم از فردای افراد. اگر گفتیم انتخاب پیغمبر با کمک خدا، این در واقع میشه همون انتخاب خدا. و اما اگر بخواهیم بگوییم پیغمبر جدای از خدا حق انتخاب داره، این غلطه. چون پیغمبر بی الهام و وحی خدا، بی علم خدا دادی، نه از باطن افراد خبر داره و نه از فردای افراد. به این تکه از تاریخ با عنایت بیشتری دقت بفرمایید. سعد ابن عبدالله از اصحاب امام عسکری علیه السلام میگه یک روزی من مشرف شدم محضر امام عسکری علیه السلام در حالی که حضرت تنها در اتاقی بودن با یک کودکی 4 ساله که اون وقت من او رو نمیشناختم و بعد فهمیدم که نور وجود امام زمان روحی له الفداست. من از امام عسکری در اون جلسه همین سوال رو پرسیدم که آقا چرا مردم حق انتخاب امام رو ندارند؟ میگه تا این سوال رو کردم این کودک 4 ساله یک نگاهی به من کرد، فرمود سعد ابن عبدالله یک سوال از تو بپرسم؟ گفتم بپرس آجان. فرمود آیا ممکن است که فردی که انتخاب شده از طرف مردمه یه ظاهری خوب و باطنی بد داشته باشه یا ممکن نیست؟ گفتم بله آقا ممکنه. فرمود به همین دلیل است که خدا انتخاب امام رو به دست مردم نسپرده، چون از باطن او کسی خبر نداره جز خدا. اون وقت امام زمان روحی له الفدا به این آیه قرآن اشاره کردند که اشاره‌ای به داستانی راجع به حضرت موسی است. من داستان را اول براتون عرض کنم به اجمال. موسی برای مناجات و گرفتن وحی الهی به میقات طور سینا می رفت. بنی اسرائیل اصرار می کردند به موسی که موسی ما دوست داریم با تو به طور سینا بیایم، حرف زدنت با خدا رو بشنویم، نزول آیات تورات رو ببینیم تا ایمانمون راسختر بشه. از بس اصرار کردن موسی پذیرفت، گفت من که همه شما رو نمیتونم به تور ببرم، از میان شما گزینش میکنم، اول 700 نفر، بعد 300 نفر، بعد به قول ما گلچین کرد، ضرب و تقسیم کرد، بالا و پایین کرد، از میان اینا 70 نفر نخبگانشون رو انتخاب کرد و با خودش به میقات برد. در میقات و در طور سینا وقتی موسی با خدا حرف میزد و خدا ایجاد صوت میکرد که موسی بشنوه، موسی به اینها گفت آیا شنیدید صدای خدای مرا یا نه؟ متاسفانه اینها گفتند موسی ما تا خدا رو با چشممون نبینیم ایمان نمیاریم. موسی گفت این چه حرفیست میزنید؟ مگر خدا جسم است که شما بتونید ببینید؟ از موسی انکار و از اونها اصرار، هرچه موسی گفت زیر بار نرفتند. صاعقه ای آمد، عذابی آمد، همه اونها در دم مردند و خود موسی از عظمت اون صاعقه بیهوش شد. وقتی بهوش آمد یه وقت نگاه کردید خدا همه اونها رو کشته است و اونها مردن. آیه اینه، قرآن ما میگه وقتار موسی قومه و سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتک. حالا اینها رو امام زمان 4 ساله داره برای سعد ابن عبدالله میگه. میگه سعد ابن عبدالله در این آیه خدا میگه وقتار موسی، موسی انتخاب کرد 70 نفر رو، اما اینها چی در آمدن به موسی گفتن؟ گفتن تا خدا رو با چشم خودمون نبینیم هرگز ایمان نمی آوریم. و اون شد که عذاب بر اینها نازل شد. خب این انتخاب موسی است بدون کمک خدا، وقتار موسی. ببینید نتیجه چه آمد. چرا؟ به خاطر اینکه موسی ظاهرهای خوب اینها رو میدید. موسی بدون کمک خدا باطن کسی رو نمیتونه ببینه. موسی بدون کمک خدا فردای کسی رو نمیتونه ببینه. بنابراین موسی هم به ما و موسی حق انتخاب نداره و این تنها و تنها خداست که میتواند انتخاب کنه. عزیزان من به یک نکته دقیق در این آیه دقت کنید. موسی به خدا میگه خدایا اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، آیا به اون چه که سفیهان و بیخردان این امت از تو خواستند همه اینها رو هلاک کردی؟ موسی به کی داره میگه سفها؟ دقت کنید، به همونهایی که روز قبل موسی گزینش کرده از میان تمام امت بنی اسرائیل. همه امت بنی اسرائیل رو یک کنار نگه داشته، 700 تاشون اول انتخاب کرده، از میان این 700 تا 300 نفر رو گلچین کرده، از میان این 300 نفر 70 نفر رو گزینش کرده. تا دیروز اینها نخبگان بودن. چی شد موسی امروز میگی به ما فعل السفهاء منا؟ خدایا اینها رو عذاب کردی به خاطر خاصه سفها، ابلهان، بیخردان. ببینید این نشان دهنده این است که حتی موسی پیغمبر بی مشیت الهی، بی راهنمایی خدا به خطا می رود. و آخر آیه خیلی زیباست، موسی به خدا میگه ان هی الا فتنتک، این صحنه ای که به من نشان دادی خدا که من به اینا اعتماد کنم، اینا رو بیارم به کوه طور، اینا درخواست نابجا کنن، اینها رو هلاک کنی، ان هی الا فتنتک، این نیست مگر امتحان تو و آزمایش تو. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود آن کس که در او قش باشد. تا اینا به کوه طور نمی آمدن برای موسی روشن نمی شد
اینها چه باطنهایی دارن، چه اعتقادات سستی دارن. میگه من تا خدا رو نبینم، با چشم خودم نبینم، ایمان نمی آورم. پس ببینید عزیزان، باید انتخاب امام، کسی که می خواهد زعامت امور دین و دنیای مردم رو در دنیا و آخرت، نه در محدودیت هیچ زمان، نه در محدودیت هیچ مکان بپذیرد و مردم رو به سمت خود خدا راه نمایی کند بدون هیچ انحرافی، قطعاً چنین فردی باید منتخب خود خدا باشد. پس اولین ویژگی رهبران آسمانی در بحث امامت عامه گفتیم که باید این باشد، امام منتخب خدا باشد و لا غیر. ان شاء الله موفق باشید. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
بهار را ورق بزن. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ. بگذر شبی شبیه نسیم از جهان من، بگذر شبی شبیه نسیم از جهان من، بگذار تا ورق بخورد داستان من. من باغم و تو روح بهاری، حلول کن در شاخه های خشک خزان در خزان من. من ذره‌ام، بچرخ بچرخ و مرا آفتاب کن، ای گر باد نرم تنت نردبان من. انقدر سعدیم که تو شیراز من شوی، زایند رود هستم اگر اصفهان من. باغ ستاره های تراشید از بلور، مشتی بریز در سبد آسمان من. یک لحظه با تو بودن من قدر سال هاست، ای بی غروب خاطره جاودان من. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بینندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده بهار را ورق بزن، سلام و درود بر شما. من مهدی محمدیان هستم و از همین دم به اتفاق دوستان و همکارانم در گروه کتاب رادیو فرهنگ با شما خواهیم بود تا ساعت 22، پر نغمه و نوا، پر ساز و سرود، پر رنگ و رنگ. ما هفته پیش کنار توجه و تأمل شما بهار ورق زدن رو آغاز کردیم و بهار رو ورق زدیم، سرشار از حرف و حدیث و گفتگو و موسیقی، و در هر کنار هم بودن بسیار سخن گفتیم، پرسش‌هایی رو مطرح کردیم، کتاب خواندیم و دل و دلدادگی کردیم و همچنان هم تا پیشانی ماه مبارک رمضان با شما خواهیم بود. ما فضاهای شنیداری متفاوتی رو تقدیم شما می‌کنیم در متن این برنامه و بسیار خوشحالیم که شما هم با ما همراه هستید. دو خط اصلی داره ارتباط ما با شما، نخست معرفی یک کتاب و دیگر طرح یک پرسش. اما پرسش امروز ما این است که در زندگی روزمره شما خاطره ها و خیال ها چه نقشی دارند؟ شما چقدر اهل خیال و خاطره هستید؟ چه خاطراتی رو در ذهنتون مرور میکنید و چه بخش هایی از زندگی روزانه‌تون رو صرف تفکر در خاطرات گذشته و فکرها و خیالهای قشنگ خودتون میکنید؟ لزوما ممکنه که این خیالها و خاطره ها رنگ روشنی هم نداشته باشن، بنابراین با ما از اون لحظاتی بگید که در خودتون فرو میرید، به خاطره ها فکر میکنید و خیال میپرورید. میتونید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک با ما همراه باشید، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. غزلی که در ابتدای برنامه برای شما خواندم از محمد حسین صفاریان بود، یکی از غزلهای یک مجموعه خیلی خوب و دوست داشتنی با نام عاشقانه ها، گزیده غزل معاصر به کوشش علی سابق قدم. من چند سال پیش این کتاب از نمایشگاه کتاب خریدم، ولی کن میدونم که هر سال هم تجدید چاپ شد و خوبم فروش رفت. انتشاراتش مربوط به استان اصفهان هست، ولی خب میگم در نمایشگاه کتاب همیشه اینها حضور دارند. نشر فرهنگ، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فرهنگ مردم این کتاب رو منتشر کرده. انتخاب های خیلی خوبی داشته علی ثابت قدم، خودش هم آدم خوش ذوقی است. اگر که صدای من میشنه، ما یک دوری ناخواسته ای رو دوچار شدیم، چون دوست بودیم پیشتر از اینها با یک دیگر، ولی به هر روی امیدوارم که هر جا هست تندرست باشه. غزل هایی از این کتاب رو همچنان برای شما خواهم خوان. باری بریم بخش نخست برنامه امشب رو گوش بدیم که صدای ساز و سرود هست.